أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 16 که مربوط هست به بیان کیفیت صدر و ما یحصل به صدر، هم در صدر واجب فی نفسه از ناظر محترم و هم در صدر صلاتی، مرحوم سید در قسمت اول که صدر واجب فی نفسه باشه فرمودن که در این قسمت کیفیت خاصی برای صدر معتبر نیست. ملاک و منات این هست که مانع از نظر غیر پیدا بشود، چه این ایجاد مانع به وسیله پوشیدن لباس باشد یا به وسیله دیگه غیر لباس، با شیء آخر خارجی غیر لباس این کار انجام بشه، یا حتی با اعضای بدن این ستر عورت تحقق پیدا بکنه، این کافی هست برای امتثال امر وجوبی که وجوبش وجوب نفسی بود. ولی در قسمت ستر صلاتی این توسعه وجود ندارد، بلکه کیفیت خاصی معتبر هست و اون این هست که با غیر اعضای بدن این ستر عورتین در مرد و ستر تمام البدن در زن محقق بشود، به غیر اعضا باید محقق بشه. ولی اینکه با شیء خارجی و غیر اعضای بدن ستر صلاتی بخواهد محقق بشود، دو مرتبه برای ستر صلاتی هست. مرتبه اول این هست که با صوم و با مثل ورق و حشیش یا صوف و قطن غیر منسوج و هر شیء خارجی یا آخر ولو قابلیت پوشیدن را نداشته باشد، با اونها اگر شخص خودش را در نماز بپوشاند این کافی هست. مرتبه اول اینه. مرتبه بعد که این در این مرتبه اول که مربوط به حالت اختیار هست، فرقی بین صوب و بین ورق و حشیش و مثل آن نیست. ولی در مرتبه بعدی که مربوط به موارد اضطرار هست، اگر صوب و ورق و حشیش پیدا نشد، تلیه بتین هم موجب ستر صلاتی میشه. ستری که مشروط در صلات موجب تحقق او میشود. مختار مرحوم سید در این ستر صلاتی، کیفیت ستر صلاتی این بود که در جلسه قبل بیان شد که در مقابل این مختار مرحوم سید در کیفیت ستر صلاتی، به حسب اون چه که از تعلیقه اعلام استفاده میشه در این قسمت سطر صلاتی، سه قول دیگه هم در این مسئله وجود داره که توضیحش قبلا گفته شده، بحث تفصیلیش هم به تدریج انجام میشه. پس مرحوم سید در مسئله 16 در قسمت سطر واجب فی نفسه فرمودن کیفیت خاصی معتبر نیست، ولی در صدر صلاتی معتبر هست. نسبت به قسمت اول که صدر واجب فی نفسه باشه، از جهت اینکه شخص خودش را از ناظر محترم بپوشاند، مرد عورتینش را از ناظر محترم بپوشاند، زن بدنش را در غیر وجه و کفن از نامحرم بپوشاند، این سطر محقق می شود به کل ما یمنع نظر، ما یمنع عن نظر، همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد در کلام اعلام نسبت به این فرمایش مرحوم سید تعلیقی وجود نداره، یعنی این فتوا مورد قبول برای همه اعلام هست که در سطر واجب فی نفسه تمام منار این است که شخص کاری بکنه که در مرد نظر دیگری ناظر محترم به عورتش واقع نشود، در زنم و هم اونی که تمام مناطق اینه که در خفا باشد، مورد نظر قرار نگیرد، مانع از نظر محقق بشود. با توجه به اینکه تمام ملاک در سطر واجب فی نفس این هست، از نظر کیفیت سطر طبعا کیفیت خاصی معتبر نمیشه، به هر نحوی که این انجام بشود این کافی است برای اینکه سطر محقق بشه، بلکه به تعبیر در کلام علمای داماد اومده اصلا سطر، خود عنوان سطر هم در اینجا خصوصیت نداره. اگر زن مثلا بده در تاریکی که شخص نامحرم نگاهش به اون نیفته، این ساتری را استفاده نکرده عملا، یعنی ولی خودش رفته به جای تاریک، همین کافی است برای اینکه سطر واجب فی نفسه را رعایت کرده باشه. در این چون ماهو المناط عدم وقوع نظر ناظر به شخص هست، کل ما یحصل بهی منع از نظر کافی است در تحقق این. در ادامه در کلام مرحوم سید اومده بود که بله حتی بلیت میتواند در سطر عورتین میتواند با ید، این اگر سطر به ید هم محقق بشود این هم کافی هست، سطر بله سطر بلیت هم کافی هست، چه ید خودش چه ید زوجش، کما انهو یکفی سطر رو دوباره بلیتین، که در نسبت به سطر دوبار و پوشاندن دوبار این هم لازم نیست که از ساتر خاصی یا از عضو مثل دست بخواد استفاده کنه، خود همین الیتین سطر ساتریت نسبت به دوبار دارد و این کافی هست برای تحقق این واجب. اما در که در کلام مرحوم‌های حکیم و علام دیگه اومده، خب این قسمت سطر بل الیتن در روایت هم آمده است، ولو من حیث و سند این روایت ضعیف هست، ولی در روایت اومده که برای تحقق سر در سطر دوبار استفاده از ساتر خاص لازم نیست، الیتن ساتر دوبار هستند، بلکه در بعضی از روایات هم آمده است که خب الیتن که با دوبار این دوبار که با الیتین پوشانده می شود قبر رو هم با دست بپوشاند کافی هست. در باب چهار از ابواب آداب الحمام در روایت حدیث دوم اون باب که روایت ابی یحیای واسطی هست عن بعض اصحابهی که مرحوم شیخ به اسنادش از احمد ابن محمد از ابی یحیای واسطی عن بعض اصحابهی عن ابی الحسن المازی علیه السلام قال العورت و عورتان القبول و دوبر و دوبرو مسرورون بالالیتین فاذا سترت الغذیب و البیزتین فقط سترت العوره، اون که مسروره این را هم بپوشانید اون وظیفه ستر العورتین تحقق پیدا کرده. بله بحث به سند مرحوم شیخ اینه که ان بعض اصحابیات و به نقل مرحوم کلینی هم باز همین روایت مرسل هست، سواسایل بعد از این آورده که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی واسطی مثلهو، یعنی چون در حدیث در نقل حدیث از از تهذیب مرحوم شیخ بعد از ابی یحیای واسطی ان بعض اصحابهی ان ابی الحسن المازی علیه السلام بود، اینجا که در نقل کلینی فرموده تا ابی یحیای واسطی را آورده مثله که گفته، یعنی بقیه سند هم مثل همون دیگه، متن و سند بقیهش مثل همون است که در تهذیب آمده. مرحوم صاحب وسائل بعد از نقل این حدیث دوم در حدیث شماره 3 هم باب 4 آورده است که قال الکلینی قال کلینی به نحو ارسال در کافی اینطور آورده و قال فی روایت اخرى، یعنی امام علیه السلام در روایت دیگه فرموده است فعمد دوبرو فقط سترت حال الیتان و اما القبول فستره به یدک، دوبار که با الیتین مستور شده قبول رو هم با دست بپوشانی کافیه، وظیفه سطر صلاتی محقق شده، در وظیفه سطر واجب فی نفسه محقق شده. پس در قسمت اول که سطر واجب فی نفسه باشه، ساتر خاص شرطیت نداره، کیفیت خاص لازم نیست در سطر واجب فی نفسه، اما عمده بس در سطر صلاتی هست که آیا در سطر صلاتی کیفیت خاصی برای سطر معتبر هست، لازم هست به همون کیفیت انجام بشه، یا اینکه مثل سطر واجبی فی نفسه از این حیث مطلق و موسع هست به ای نحو تحقق پیدا بکنه کافیه. خب همونطور که گفته شد مرحوم سید در این سطر صلاتی فرموده بودن که نه، این کیفیت خاص معتبر هست در مقابل اینکه به ای بخواهد شخص حتی با یدش سطر را انجام بدهد، نه این سطر بلیت در سطر صلاتی کافی نیست، حتما باید با شیء خارجی این سطر انجام بشود و در سطر به شیء خارجی هم کیفیت معتبر و کیفیت صحیح به همون نحوی است که دو تا مرتبه وجود داره، یکی در مرتبه اختیار شخص مخیر هست، در حال اختیار شخص مخیر بین سطر به صوب و ما یکون قابلا للوف و سطر به شیء دیگه‌ای که شیء خارجی هست ولی قابل پوشیدن نیست، مثل ورق و حشیش و اینا. مرتبه در حال اختیار اینه، در حال استرار هم تلیه بتین بله کافی هست، تلیه بتین در حال استرار ساتر بله ساتر مناسبه برای صلات حساب می شود. فرمایش مقدار مرحوم سید این بود. در مقابل این قول هم اقوال دیگه هم در مسئله وجود داشت. حالا باید ببینیم بعد از اینکه اقوال در مسئله مختلف شد، مقتضای صناعت در سطر صلاتی از نظر کیفیت سطر چه چیزی هست. همونطور که در بله کلام مرحوم های حکیم متعرض این بحث شده اند و در کلام مرحوم های خویی هم به صورت واضح این بحث آمده است، این مطلب آمده است، مسئله را باید در دو تا مقام بررسی بکنیم. بحث در مسئله در دو مقام هست. مقام اول مقتضای اصل عملی عند شک در اعتبار کیفیت خاص در سطر صلاتی. مقام دوم هم مقتضای ادله اجتهادیه و روایاتی که در مورد سطر صلاتی وارد شده است. در مقام اول که مقتضای اصل عملی هست، اگر ما در کیفیت خاصی در شرطیت کیفیت خاصی از ساعت شک کردیم، از ساتر شک کردیم، مقتضای اصل عملی چه چیزی هست؟ بعد از این که معلوم شد که باید به شیء خارجی، مثلا در اصل این مطلب که آیا سطر به شیء خارجی معتبر هست یا حتما یا مخیر هست بین سطر به عضو بدن یا به شیء خارجی، و همینطور اگر احراز کردیم که سطر به شیء خارجی معتبر هست ولی شک کردیم آیا به ای شیء خارجی سطر صلاتی محقق می شود یا اینکه اون کیفیت خاص معتبر است که باید قابلیت برای پوشیدن و لفظ داشته باشد، در این موارد ما اگر شک بکنیم آیا مقتضای قاعده این هست که توسعه را قائل بشویم، بگیم که مقتضای اصل عملی این است که توسعه را قائل بشویم، بگیم مکلف مخیر بین این انها، یا اینکه مقتضای اصل عملی احتیاط و اشتغال و اکتفای به اون کیفیتی است که یقینا کافی در تحقق سطر صلاتی هست. خب در این قسمت مقتضای با توجه به این که در محل کلام اونی را که درش شک داریم شک در شرطیت به نحو خاص هست، چون متعلق تکلیف به حسب نوع معلوم هست که صلات واجب هست، متعلق تکلیف وجوبی قرار گرفته هست. ما در اینکه صلات به چه نحوی متعلق تکلیف هست در او شک داریم. اصل اینکه صلات مشروط به سطر هست، اصل شرطیت سطر برای صلات محرز هست. شک ما در اینه که آیا اون سطری که شرط برای صلات هست سطر خاص هست یا سطر عام هست. در هر دو قسمت که ما شک بکنیم، چه شک در اینکه حتما ساتریت شیء خارجی لازم هست یا ساتریت به عضو از اعضای بدن کافی هست، چه بعد از فراغ از شرطیت سطر به شیء خارجی شک در نوع اون ساتر هم بکنیم، علایاله شک ما در اینه که اون این سطر سرد که شرطیت برای صلات دارد آیا مطلق سطر هست یا سطر خاصه. خب با توجه به این که محل شک شرطیت این سطر به نحو خاص هست، شک در امثال این مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثر هست، همونطور که اگر در شرطیت شیعی در اصل شرطیت شیعی ما برای عبادت شک بکنیم، مثلا در صلات علی المیت شک بکنیم که آیا استقبال قبله معتبر هست یا به هر نحوی به هر جهتی میتوان نماز بر میت را انجام داد، در اصل شرطیت استقبال اگر شک بکنیم چجور مورد از موارد دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی هست و بنابر نظر محققین متأخر در اقل و اکثر ارتباطی هم براءت جاری می شود مثل اقل و اکثر استقلالی، همینطور هم اونجا تقریب صحیح برای جریان براءت اینه که در جای در مثل صلات علی المیت که شک میکنیم سطر استقبال لازمه یا لازم نیست، تقریب یا در جزئیات سوره شک میکنیم برای صلات جزئیات برای صلات شک میکنیم، تقریب صحیح برای جریان براءت اینه که اینجا علم داریم به تعلق تکلیف به صلات ولی اون متعلق تکلیف مردد هست بین 10 جزء و بین 11 جزء، یا در صلات علی المیت متعلق تکلیف مردد هست بین صلات مطلق بالاضافه الی الاستقبال و صلات مشروط به استقبال قبله. خب شک در متعلق تکلیف هست ولو علم اجمالی هست به این که یا صلات ده جزئی متعلق تکلیف هست یا صلات یازده جزئی متعلق تکلیفه در صلات علی المیت، یا صلات مطلق بالاضافت الی استقبال متعلق تکلیفه یا صلات مقید به استقبال متعلق تکلیف هست، ولی این علم اجمالی منحل می شود مثل علم اجمالی بین المتباینه نیست. این علم اجمالی منحل می شود ولو انحلال حقیقی وجود نداشته باشد، ولی انحلال حکمی پیدا میشه. این به برکت جریان است در یک طرف بلا معارض، این علم اجمالی منحل میشه و این با انحلال دیگه اکتفا میشود به همون قسمت مطلق و همون قسمت عقل. اینجا در همین مثال بله جزئیت سوره یا شرطیت استقبال در صلات میت، تعلق تکلیف به اکثر به اون مشروط نسبت به او براءت جاری می شود، ولی نسبت به تعلق تکلیف به اقل و جامع براءت جاری نمی شود، چون حدیث رفع حدیث امتنان هست، رفع اطلاق امتنان نداره، خود اطلاق امتنان داره، رفع اطلاق امتنان نداره. اگر انحلال حقیقی را کسی نگوید، انحلال حکمی با انحلال حکمی مشکل حل می شه. همونطور که اگر در اصل شرطیت شیعی ما شک بکنیم مورد از موارد اقل و اکثر هست، بعد احراز شرطیت اگر در سعازیغ اون شرط هم شک بکنیم، باز الکلام هم دائر می شود بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی. در همین مثال سر اگر شک بکنیم که بعد از احراز شرطیت سر، اگر شک بکنیم که آیا سطر به شیء خارجی معتبر هست یا سطر بالاعضا هم کافی هست، جامعه بین سطر به شیء خارجی و سطر بالاعضا این شرطیت برای صلات دارد، و اگه اینجور شک هم بکنیم باز مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هست، چون علم اجمالی داریم به این که یا تکلیف صلاتی وجوب تعلق گرفته است به صلات مشروط به مطلق صدر، این یک طرف علم اجمالی، طرف دیگر وجوب تعلق گرفته است به صلات مشروط به سطر به شیء خارجی. میشه دو طرف علم اجمالی، به علم اجمالی داریم به تعلق تکلیف به یکی از این دو طرف، اصل تکلیف معلوم هست، متعلق تکلیف مشکوک هست، مردد بین دو شبه. در یک طرف که زیغ هست، در یک طرف که زیغ هست، براءت در اون طرف زیغ جاری می شود بلا معارض، در طرف سعه براءت جاری نمی شود. مقتضای صناعت در این موارد در شک در کیفیت شرط، در سعازیغ شرط، اینه که ما بله ما این چون از موارد اقل و اکثر ارتباطی هست، بر اساس همون قاعده عام در اقل و اکثر ارتباطی اینجا جای جریان براءت هست. بر اساس این تقریبی که در اینجا گفته شده برای جریان براءت، برای نفی اون شرطیت اضافه، اون قسمت اضافه که مشکوک است، به براءت میتوان تمثل کرد. فرقی نیست بین این که در بحث در سطر صلاتی ما شک بکنیم در این که آیا بله همون شک اول که سطر به شیء خارجی معتبر هست، یا شک یا سطر به ای نحوین کان ولو به اعضا هم کافی است، چه شک ما از این قبیل باشه، چه شک از جهت این باشه که بعد از این که شیء خارجی لازم بود، آیا شیء خارجی خاص لازم هست که قابلیت لبس را داشته باشه، یا شیء خارجی یا مطلق شیء خارجی کافی هست، در این قسمت دوم هم چه شک ما، شک به خاطر اعتبار هیئت خاصی در ساتر باشد و چه شک ما به خاطر احتمال خصوصیت در ماده ساتر باشه، نه در هیئت ساتر. احتمال این بدیم که اون ماده، اون ساتری که برای سطر صلاتی معتبر است، باید بله از شیء خاصی اخذ شده باشه، مثلا مثل یا لباس باشه، صوف و اینا باشه، مواد لباس، یا احتمال امثال اینا، ورق کاغذ، امثال اینها باشه. اما تین مثلا، یا اینکه مثلا آب گلالود و اینها، اینا کافی نباشه. در ماده ساتر شک بکنیم که آیا ماده خاصی معتبر هست یا ای ماده تن کافی هست برای اینکه سطر صلاتی رو محقق بکنه. با این تقریبی که گفته شده، در هر یک از این سه مورد شک، مورد از موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی هست و مقتضای قاعده به حسب اونی که متأخرین در کلام متأخرین توضیح داده شد، اینه که اصل دلیل براءت جاری میشه. اگه نوبت به اصل عملی برسد، براءت مشکل را حل میکنه. ولی مرحوم آقای حکیم در اینجا در این بحث فرمودن که در بله این که ما شک میکنیم بعد از احراز این که ساعت حتما باید به شیء خارجی باشد، بعد احراز او اگر در کیفیت ساتر ما شک بکنیم، شک در کیفیت ساتر دو قسم داره. یک قسمش این هست که شک ما در اعتبار هیئت خاصی در ساتر باشه، اعتبار هیئت خاصی در ساتر باشه. به تطبیقش هم به این است که احتمال میدیم که در ساتر قابلیت پوشیدن معتبر باشه. این شک در کیفیت ساتر از جهت هیئت هست. یک فرض از شک اینه که شک ما در هیئت، در شرطیت هیئت ساتر باشه. صورت دوم اینه که در ماده ساتر شک بکنیم که آیا کیفیت خاصی در اینجا معتبر هست یا کیفیت خاصی معتبر نیست. در جایی را که شک در بله در جایی که شک در ماده ساتر باشه، در ماده ساتر اگه ما شک بکنیم کیفیت خاصی معتبر هست یا کیفیت خاصی یعنی خصوصیتی لازم هست یا خصوصیتی لازم نیست رعایت او، مثلا شک بکنیم آیا تین اصلا قابلیت این را داره که به وسیله او سطر انجام بشه یا نه، در خود ماده اگه شک بکنیم، فرمودن اینجا در بله در مثل جایی را که شک در ماده باشه، اینجا مقتضای اصل برای اینجا مورد از موارد دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی هست و مرجع در این براءت هست. بله در جایی را که شک در ناحیه ماده باشه، اینجا از مواردش دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی هست و مورد از موارد براءته. ولی اگر شک بکنیم که آیا هیئت خاصی معتبر هست یا هیئت خاصی معتبر نیست، اینجا شک از موارد بله ببخشید در جایی را که شک در ناحیه ماده باشد، این از موارد دوران بین تعیین و تخییر هست، ولی اگر شک از در ناحیه هیئت باشد، این از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هست. بین این دو مورد تفصیل قائل شدن، فرمودن در یک صورت مورد از موارد اقل و اکثر بله اقل و اکثر ارتباطی هست، در یک صورت از موارد دوران بین تعیین و تغییر هست، و قول صحیح در دوران بین تعیین و تغییر اینه که بنابر تعیین گذاشته بشه، یعنی محتمل و تعیین رعایت بشود. در دوران بین تعیین و تغییر اصل اقتضای تعیین رو میکنه در مرحله اصل عملی. خب اینجا در این موارد در جایی را که بین این دو تا صورت با هم دیگه فرق گذاشتن، در جایی که در هیئت شک شده باشد این بله از موارد دوران بین اقل و اکثر، در ماده شک شده باشه از موارد دوران بین تعیین و تغییر. این تفصیل را مرحوم حکیم فرمودن. در عبارت مستمسک اینطور آمده است: در جایی را که بله شک می کنیم که آیا بلحشیش کافی هست یا کافی نیست، اگه در این شک بکنیم، در این مورد چون شک در اینجا شک در اعتبار هیئت مخصوصه لساتر من هما است، نه شک در جواز سر به مادت هما، شک در خصوصیت ماده نیست، در خصوصیت هیئت. اینکه شک میکنیم آیا حشیش معتبر هست یا معتبر نیست، در حقیقت شک میکنیم که آیا قابلیت لفظ شرط هست یا قابلیت لفظ شرط نیست. اگر شک ما چون به این باشه که شک در ناحیه هیئت هست نه در ناحیه ماده، در ناحیه ماده ما شک نداریم در مثل حشیش، اذ لا یظن الاشکال من احد فی جواز تستر به صوب مصنوع من الحشیش او الورق، برای اینکه کسی تردید نداره در اینکه اگر همین حشیش را که ماده خاصی هست غیر از صوف، اگر شخص این را بیاید با این لباس درست بکنه، این را به نحوی قرار بدهد به بافتن یا با صنعت در کارخانه این را به حالت لباسی در بیارد که قابلیت لبس را داشته باشد، کسی در این تردید ندارد. چون تردید در این کفایت سطر بلحشیش از جهت شک در اعتبار هیئت هست، نه اینکه خصوصیت ماده در اعتبار او شک داشته باشیم، چون در ناحیه هیئت هست نه در ناحیه ماده، یکون المقام من الشک فی الشرطیه الذی یکون المرجع فیه اصل البراءه. شک ما چون در خصوصیت هیئت هست نه از جهت ماده، این شک محل جریان براءت هست، چون از موارد اقل و اکثر ارتباطی می شود، نه از موارد شک در تعیین و تخییر. از عبارت مرحوم حکیم استفاده میشه که اگر شک در ناحیه ماده بود، در کیفیت خاصی از ناحیه ماده ما شک میکردیم، این میشد از موارد دوران بین تعیین و تخییر. و به حسب اونی که مشهور در کلمات هست در دوران بین تعیین و تخییر، در متعلق تکلیف هم مقتضای اصل احتیاط و اشتغال هست. این فرمایش مرحوم حکیم در اینجا اینه. مرحوم های خویی اشکال کردن به مرحوم های حکیم به این که همانطور که در مورد اول که شک در اعتبار کیفیتی در هیئت باشد، این از موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هست، در قسمت دوم هم که شک در ناحیه ماده باشد، ولو این را شما از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر هم بگیرید، ولی اصل جاری در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل براءته. از جهت موضوعی اشکال نکردم که این از موارد دوران هم بین تعیین تخییر نیست. از جهت حکمی فرمودن ولو این از موارد دوران هم بین تعیین تخییر هست، ولی حکم و اصل و مقتضای اصل در دوران هم بین تعیین تخییر مقتضای اصل براءت و اینکه رعایت محتمل و تعیین لازم نیست. چرا؟ با این توضیح فرمودن که در موارد در دوران هم بین تعیین و تخییر هم حقیقتا شک برمیگرده به اقل و اکثر دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در همون مثال معروف در دوران هم بین تعیین و تخییر که با افطار صوم در شهر رمضان عتق واجب شده، شک در این است که آیا عتق وجوب تخییری دارد، وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری دارد. مکلف مردد هست بین عتق و اطعام ستین مسکینان و صوم ستین یومان. در دوران بین تعیین و تخییر شک ما در حقیقت از موارد دوران هم بین اقل و اکثره، چون اگر تخییر وجوب ثابت در بین وجوب تخییری باشد، ما هو متعلق تکلیف جامع بین این ستا فرده، جامع بین عتق و صوم و اطعامه. ولی اگر وجوب ثابت در بین وجوب تعیینی باشه، متعلق تکلیف خصوص این فرد عتقه. پس در یک تقدیر متعلق تکلیف جامع هست، در تقدیر آخر متعلق تکلیف فرد و خصوصیته. خب اگه اینطور شد، ما در مجموع بخواهیم حساب بکنیم تعلق تکلیف به جامع بین این ستا محرز هست. نمیدانیم که آیا بله تکلیف به خصوص خورده است یا خصوص نخورده. اگه تکلیف به فرد خورده باشه، به خاص خورده باشد، خاص هم مشتمل بر جامع هست هم مشتمل بر خصوصیت. ولی اگر به نحو تغییر باشه، متعلق تکلیف فقط جامع هست. پس تعلق تکلیف نسبت به جامع علم، در حقیقت شک ما در این هست که آیا تکلیف به جامع تعلق گرفته یا به خصوصیت تعلق گرفته. این شک در دوران هم بین تعیین تخییر مثل شک در جزئیت سوره برای صلات دیگه. اونجا هم ما میخواستیم براءت جاری بکنیم بنابر نظر صحیح، به این خاطر بود که شک ما به این برمیگشت که آیا ما هو متعلق تکلیف صلات ده جزئی هست که مطلق من حیث و سوره هست، یا که ازش تعبیر به جامع میکنیم مطلق میکنیم، یا متعلق تکلیف صلات مقید به سوره هست که نماز یازده جزئی باشه. چجور اونجا مورد از موارد دوران هم بین اقل و اکثر مواردی مثل بله کفاره بله صوم شهر افطار شهر رمضان هم از این قبیله. اشکالی که مرحوم های خویی به مرحوم های حکیم در این قسمت کردن اینه که در صورتی که شک در اعتبار خصوصیتی من حیث ماده هم باشد، ولو مورد از موارد دوران هم بین تعیین تغییر هست، ولی قول صحیح در دوران هم بین تعیین و تغییر، قول صحیح در دوران هم بین تعیین تغییر در متعلق تکلیف، در تعلق تکلیف قول صحیح جریان براءت هست نه اشتغال و احتیال. در موارد متعددی مرمای خوی این را بله به صورت مفصل توضیح دادن که دوران هم بین تعیین و تغییر سه تا مقام دارد. یکی دوران هم بین تعیین و تغییر در حجیت، یکی دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام تعلق تکلیف، مثل مثال صوم افطار صوم شهر رمضان. مورد سوم هم دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال تکلیف بعد از فراغ از اصل ثبوت تکلیف، ام دایر به این که در مقام امتثال یک تکلیف به خصوصی لازم باشه یا مکلف مخیر بین اون و شق آخر باشه، که در مواردی که احتمال اهمیت در باب تزاحم داده میشه، این از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثاله. در مواضع متعددی مرحوم آقای خویی توضیح دادم که در دوران ام بین تعیین تغییر در مقام حجیت، که مثال شک در اعتبار اعلمیت در مرجعیت از قبیل دوران ام بین تعیین تغییر در حجیت، در دوران ام بین تعیین تغییر در حجیت و در دوران ام بین تعیین تغییر در مورد سوم که مقام امتثال به فرض تزاحم باشه، مقتضای از تعیین هست، باید محتمل و تعیین رعایت بشه. ولی در این وسط که دوران ام بین تعیین و تغییر در مقام تعلق تکلیفه، چون حقیقت این برمیگرده به دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی، مقتضای از در این قسمت براءت هست و تغییر هست. از با تغییر، با نتیجه تغییر سازگاری داره، نه با تعیین. اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای حکیم در اینجا اینه که ولو مورد از موارد دوران ام بین تعیین تغییر باشه، ولی حکم همون جریان براءته نه اشتغال. ولی این فرمایش، بله، مناقشه ای که در این فرمایش مرحوم آقای خویی هست و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است اینه که اصلاً این مورد از موارد دوران ام بین تعیین و تغییر نیست تا ما این را مبتنی بکنیم بر اون نزای معروف در دوران ام بین تعیین و تغییر در متعلق تکلیف، بلکه این از موارد دوران ام بین اقل و اکثر هست، اصلا ربطی به تعیین تغییر به عنوانهی ندارد، فقط مثل بقیه موارد دوران ام بین تعلق بین تعیین مثل بقیه موارد دوران ام بین اقل و اکثر هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.